با ادامه برنامه نیستان در خدمت شما همراهان هستیم. در برنامه امشب آقای رضا مهدوی، کارشناس و پژوهشگر موسیقی رسانه، ما را همراهی میکنند. توفیق این رو داریم که میزبان استاد میلاد کیایی، آهنگساز و نوازنده سنتور باشیم و درباره کتاب راز آشکارا که به چاپ پنجم رسیده و گلچینیست از بیش از 60 سال خاطرات استاد میلاد کیایی بحث و گفتگو کنیم. در خدمتون هستیم آقای مهدوی و صحبت‌های شما و استاد میلاد کیایی رو میشنویم.
چون استاد که برگردیم به کتاب، که این گونه کتابا چه کمکی میتونه در توسعه موسیقی کشورمون در رابطه با آنچه که داشتیم و نگاهی که به افق داریم و آینده‌ای که جوانان شاگردان شما قرار این موسیقی رو به دوش بکشن و مثل شما به نسل‌های بعد انتقال بدن و همونطور که شما از استادانتون گرفتید، نوشتن این خاطرات چه تأثیری میتونه در رشد و روند طبیعی موسیقی هر کشوری داشته باشه؟
عرض کنم که این فقط خاطره نیست، پاره‌ایش میتونم بگم درس تجربه است.
بله.
خب تجربه هم از قدیم گفتن پدر علمه و پدر تجربه هم تاریخ. بنابراین شما در این کتاب یک تجربه نزدیک به شاید یک قرن رو میتونید ملاحظه بفرمایید، منتها بخشهایش مربوط میشه به زمانی که من بودم و بخشهایی هم که از گذشتگان گرفتم. خب این نکات و این درس ها لازمه، چون همیشه از قدیم گفتن فرهنگ و هنر، تکرار میکنم گفتن فرهنگ و هنر، یعنی همیشه فرهنگ مقدم بر هنر بوده. خب اخلاق، ادب، تربیت، مجموعه اینها آداب فرهنگ رو تشکیل میده در هر موردی. حالا چون بحث موسیقی هست پس بنابراین فرهنگ و هنر. خب ملاحظه میفرمایید بلخص در سالهای اخیر جوانهایی پیدا شدند، بسیار نوازنده های قوی هستند، بسیار خوب ساز می نوازند، ولی خب برخی از اینها مع تأسف در اون بخش فرهنگی مقدار بضاعتشون کمه و این خوب نیست. از یه هنرمندی که اگه سازش رو از دستش بگیری دیگه هیچ بضاعتی نداشته باشه، این درسته؟ بالاخره یه هنرمند باید ابعاد مختلف داشته باشه، بلخص ابعاد فرهنگی. اینی که در این کتاب راز آشکارا که بحث‌های مختلفی در به خصوص که عرض کردم به صورت پرسش و پاسخه که بیشتر به دل میشینه تا اینکه فقط یک سویه نوشتاری بوده باشه،
پرسش‌ها رو جناب ارزمیل‌نقی داشتن از شما.
بله بله، بوده 4 ماه هم طول کشید. 4 ماه طول کشید که الان داستانش بسیار مفصله، چاپش هم به این راحتی ها و سادگی ها نبود و به هر حال سختی های خودشو داشت که جای بحث داره. به هر حال خوشحالم که به چاپ پنجم رسیده و نکاتیست که من فکر میکنم هر کسی که این کتابو خوند بی تفاوت ازش نگذشت، یه جوری یه جایی یه مطلب این کتاب رو احساساتی کرد حتما. و واقعا خوشحالم که این کتاب به چاپ پنجم رسیده و نکاتی در این کتاب هستش که میتونه درسهایی برای بلخص جوانهایی که دنبال موسیقی میرند و بعضی هاشون البته خدای نکرده فقط به بخش موسیقی توجه دارند، یه مسائل فرهنگی که یکی از موارد مهم هست یه مقدار توجه کمتری دارند، درس ها و آموزش هایی به اونها میده که حتما به این نکات مهم اخلاقی و فرهنگی توجه بیشتری داشته باشن با مثال هایی که در این کتاب ذکر میشه. به عنوان مثال اشاره میکنم به یک استاد بزرگ که یکی از اسطوره های اخلاق و فرهنگ و هنر بوده به نام استاد سبا، ابوالحسن سبا، که چه نکاتی از ایشون اشاره میشه. یا استاد حسین تهرانی که به هر حال دوست و یاور و همکار بسیار نزدیک استاد ابوالحسن سبا بودند، که ابوالحسن سبا هم از استادان بزرگ برادر من بودند 3 سال. نکات خیلی قشنگی رو اینجا ما اشاره میکنیم. مثلا استاد تهرانی همیشه میگفتش که اول انسان باشیم، اول به آداب و اخلاق و فرهنگ توجه بکنیم، بعد بریم سراغ ساز و موسیقی. حتی در اکثر سخنرانی هایی که در قبل از اینکه بخواد نوازندگی بکنه ایشون میفرمودن که از 100% بیش از 90% مسئله اخلاق و فرهنگ در کار، و اینو همیشه تاکید میفرمودن و صحبتاشون هم ضبط شده تو آرشیف ها هستش. به هر حال در این موارد صحبت هایی میشه که درس هایی میتونه باشه برای جوان هایی که در این راه گام برمیدارن.
این تعداد چاپ ها که در این 10 سال اتفاق افتاده انگیزه برای شما شده که مطالب ناگفته در این کتاب و احیانا این 10 سالی که خاطرات جدید برای شما به وجود اومده دست بزنید به کتاب جدیدی و بخواید صحبت هایی رو داشته باشید که خوانندگان بیشتری رو بتونید جذب بکنید؟
نکته قشنگی رو اشاره فرمودید. بله، مدت هاست، شاید الان نزدیک به 8 ساله که چنین تصمیم رو دارم و اون سوژه ها رو نوشتم که این کتاب رو به صورت جامعه تر این رو به چاپ برسونم و این کار رو حتما خواهم کرد. حتی اگر عمرم هم کفاف نده به بازماندگانم خواهم گفت که این رو ادامه بدید، که حیفه که این نکات، این تجربیات و این خاطرات که نه تنها خاطره بلکه میتونه درس و تجربه‌ای برای آیندگان باشه حتما به چاپ برسه.
بفرمایید این بحث کوک سنتور خب سالهاست که پخش شده. شما یک متد آموزشی دارید، یعنی به طور اختصاصی کوک رو آموزش میدید. عموماً نوازندگان از گذشته از اساتید تا کنون در کنار آموزشی که دادن یا ترانه درس دادن یا تصنیف یا ردیف یا متد آموزشی خودشون یا دیگران رو به طور طبیعی دست به آچار بردن و ساز کوک کردن. شاگرد اکتسابی چیزهایی دیده و چیزهای سوال کرده و زمانی هم که دیگه تیونر اومد و دیاپازون‌های مختلف از زبانی اومد الکترونیکی شد به نوعی کار رو راحت‌تر کرده. ولی اینکه از شما میشنویم دوره خاصی رو میتونیم داشته باشیم و افراد جدای از کلاس سنتور میتوانن کوک رو آموزش ببینن، اینو توضیح بدید به چه معنی است؟
یه اشاره کردم که در اصل این ساز نوازندگیش دو هنر میخواد، یکی نواختن و یکی هم کوک، که اون کوک خیلی بخش مهمیه. حالا جای بحث داره. یه چیزی حدود شاید ربع قرنی میشه، 25 6 سالی میشه که من کلاس آموزش کوک سنتور گذاشتم.
بله.
و این کلاس به صورت دست جمعیه، یعنی 7-8 نفر است و یه چیزی حدود 2 یا 3 ساعت هم این کلاس جلسش طول میکشه. و اغلب هم شاگردانی میان از شهرستان ها که 20 سال 30 سال گاهی اوقات 40 سال شاید هم بیشتر ساز مینوازن، منتها با سیستم کوک آشنایی چندانی ندارن. به عنوان مثال مثلا دستگاه شور رو حد اکثر از 2 جا میتونن بزنن، به اصطلاح قدیمی ترها راست کوک و چپ کوک، در حالی که هر دستگاه هر مقامی رو از 24 جا میشه زد. حالا بعضی میگن 24 جا یعنی چی؟ 7 نوت داریم، 5 تا نیم پرده، 12 تا، پس 24 تا چی؟ 12 تا هم رو پرده داریم. البته مرسوم نیست، مرسوم معمولا 2 یا 3 یا 4 جاست. مثلا به عنوان مثال دستگاه شور از 3 یا 4 جا یا 5 جا مرسومه، ولی علم و دانشش رو باید بدونیم. نکته که الان تو صحبت‌های شما من شنیدم اشاره فرمودی، اسم تیونر رو آوردید. من به شدت با این کار مخالفم. تیونر البته اون صوت اصلیش یا دیاپازون که 1 متر صوتی تثبیت شده جهانی هست، اون بله اون لازمه، اون مهمه، چون باید یک عاملی، یک چیز تثبیت شده ای باشه که بر اساس اون بتونیم ما سازامون رو کوک کنیم. اما این که بیایم هر کوکی رو از دستگاه های تیونر بخوایم استفاده بکنیم، اینجا نوازنده ها مثل ربات بار میان دیگه، روباتیک کارشون دیگه، حس از وجود اینها دور میشه. شما یه مثال ساده بزنم، در برخی از نوازنده هایی که اخیراً سازشون رو میشنیم میبینیم خیلی پرتکنیک و پرتوان ساز میزنن، ولی حس توش نیست، برای که اینها با همین سیستمای الکترونیکی با اونا کوک میکنن. ولی مثلا به عنوان مثال ساز مثلا یک نوازنده پیشکسوت قدیمی مثلا رضا ورزنده یا منصور صارمی، حالا استادای دیگه قدیمی رو میشنوید، خدای چقدر حس توشه، برای اینکه اینا اصلا چیزی به نام تیونر نشنده بودن، فقط از طریق گوش و حس بوده.
بسیار عالی، سپاس استاد عزیز، خوشحال شدیم با شما گفت و شنید داشته باشیم. دیگه فرصتی نداریم، بنده با شما در همینجا خداحافظی میکنم.
تشکر میکنیم از شما استاد میلاد کیایی از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیراف شدید و امیدوارم که این برنامه راهگشا باشه برای جوانان و هنرجویان و هنرموزان موسیقی، به ویژه اونهایی که تمایل دارن درس زندگی بگیرن. همونطور که شما اشاره کردید، کتاب راز آشکارا میتونه راهگشای مسیر زندگی باشه برای همه اونهایی که به اطلاع موسیقی ایران و به اطلاع فرهنگ ایران علاقمند هستن. با شما خداحافظی میکنیم و برای شما استاد میلاد کیایی آرزوی عمری با سلامت و عزت داریم. شبتون بخیر، شب شما هم بخیر جناب مهدوی. من در خدمت علاقمندان به برنامه نیستان هستم تا پایان برنامه.
نیستان. با صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان. از نیستان بشنوید.
سپاسگزاریم که تا این لحظه شنونده برنامه نیستان بودید. رسیدیم به بخش پایانی برنامه که اختصاص داره به استاد کیوان ساکت که با ساز و گفتار دلنشین و شنیدنیشون موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن.
با درود و مهر و تقدیم بهترین احترام ها و آرزوها برای هموطنان عزیزم، مردم نازنین و شریف ایران، همه اقوام ایرانی، کرد و ترک و لر و بلوچ و فارس و مازنی و گیلانی. در ادامه توضیح و شرح ردیف به ضربی ها رسیدیم و از میان ضربی ها البته پس از شرح ضربی های ردیف، ضربی هایی که در ردیف هست مانند مجلس افروز ها، متن ها و حاشیه ها و کرشمه ها، به فرم چهار مضراب رسیدیم و گفتیم که چهار مضراب فرمیست ویژه سازهای مضرابی، ولی امروزه با همه سازها نواخته می شود. همچنین افزودیم که استاد ابوالحسن صبا کسی بود که این فرم رو گسترش و بسط و تکامل بسیاری داد. پس از وی شاگردان وی استاد حسن کسایی و استاد فرامرز پایور در گسترش این فرم زیبای بی کلام بسیار کوشیدند. بعد از اون هنرمندان بسیاری مانند استاد جلیل شهناز، استاد فقید فرهنگ شریف، استاد لطف الله مجد، استاد غلام حسین بیگجخانی و استاد احمد عبادی و پس از اون اساتید معاصر استاد فقید پرویز مشکاتیان، استاد حسین علیزاده، استاد فقید محمد رضا لطفی، استاد مسعود شناسا و بسیاری دیگر در گسترش این فرم نقش به سزایی ایفا کردند. اکنون یکی از چهار مضراب‌های بسیار زیبای استاد فقید پرویز مشکاتیان به نام چوپانی رو براتون اجرا خواهیم کرد. گفتیم فرم چهار مضراب ویژگی اون این است که یک فیگور ریتمیک به نام پایه داشته باشد. این پایه میتونه لابلای ملودی اجرا بشه یا ملودی روی پایه اجرا بشه و یا در میانه چهار مضراب پایه عوض بشه، همطور که خواهید دید. البته چوپانی یک گوشه در دشتی است، ولی به هر حال استاد مشکاتیان این حالت رو و این چهار مضراب رو از اون الهام گرفته و میبینید که چگونه پایه سه بار در طول این چهار مضراب تغییر میکنه. چهار مضراب چوپانی رو به همراهی تنبک دوست عزیزم آقای سید شریعتی براتون اجرا میکنیم. آنچه برایتان اجرا کردیم، چهار مضراب چوپانی اثر استاد فقید پرویز مشکاتیان با همراهی تنبک بود.
از استاد کیوان ساکت برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان هم ممنونیم و از شما هم تشکر میکنیم که این برنامه رو شنیدید. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. از شما دوستداران و علاقمندان به موسیقی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و شما رو به خدای مهربان میسپاریم. شب بخیر، خدا نگهدارتون.
هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس